ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز دوشنبه هفتم اسفند ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم هومن عسکری. هومن
سلام. محمد اشتایه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید که استعفای خود را به محمود عباس رئیس این تشکیلات ارائه کرده است. تشکیلات فلسطینی کنترل امور در کرانه باختری اشغالی را بر عهده دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اشتایه دلیل استعفایش را فرصت دادن به شکلگیری اجماعی گسترده در میان فلسطینی ها برای ترتیبات سیاسی بعد از جنگ غزه عنوان کرده است. محمود عباس اعلام کرده بود که به دنبال تشکیل دولتی فراگیرتر و متشکل از تکنوکرات هاست. یک نظامی آمریکایی در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرد. این حادثه عصر یک شنبه به وقت محلی روی داد و مأموران او را به بیمارستان منتقل کردند. یک سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا تایید کرد که این حادثه مربوط به یک عضو فعال در این نیرو بوده است. به گزارش نیویورک تایمز این مرد در حالی که لباس نظامی بر تن داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش می‌کرد گفت من دیگر همدست نسل کشی نخواهم بود. به گزارش رویترز نیروهای امنیتی در حال بررسی این حادثه هستند. سخنگوی سفارت اسرائیل به نیویورک تایمز گفته است که هیچ یک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد که حملات پهپادی و موشکی حوثی‌ها را به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن دفع کرده است. سنتکام میگوید که حوثی‌های مورد حمایت ایران سه پهپاد به سوی جنوب دریای سرخ شلیک کردند که نیروهای آمریکایی دو فروند از آنها را سرنگون کردند و پهپاد سوم در حین پرواز سقوط کرد. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده که شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران شب گذشته در خلیج عدن یک موشک بالستیک ضد کشتی را به سوی یک تانکر حامل فراورده‌های نفتی که با پرچم آمریکا در حرکت بود شلیک کردند، اما این موشک به تانکر اصابت نکرد و خسارتی به بار نیاورد. از آغاز جنگ غزه شبه نظامیان حوثی ده‌ها حمله علیه کشتی‌ها در آب‌های منطقه انجام دادند. آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شمار دیگری از کشورها تا کنون 4 بار حملات مشترک هوایی علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. برف و یخبندان و سرمای شدید بسیاری از استانهای ایران را فرا گرفته است. در بسیاری از استانها از جمله اصفهان، زنجان، کردستان، خراسان رضوی و شمالی، همدان، قم، کرمان و گلستان مدارس امروز دوشنبه غیر حضوری شده است. در برخی استانها هم مدارس و ادارات با چند ساعت تأخیر کار خود را آغاز خواهند کرد. در استان گیلان به علت بارش شدید برف مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات استان بجز دستگاه‌های خدمات رسان تعطیل شدند. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که اسرائیل و کشورهای میانجی درباره خطوط کلی توافق برای آتش بس در غزه به اجماع رسیدند. آقای سالیوان شامگاه یک شنبه به شبکه خبری CNN گفت نمایندگان اسرائیل، ایالات متحده، مصر و قطر در پاریس دیدار کردند و هر 4 طرف بر سر اینکه خطوط اساسی یک توافق درباره گروگان‌ها و آتش بس موقت چگونه است به تفاهم رسیدند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یک شنبه به شبکه CBS گفت در صورت عدم دستیابی به توافق برای آزادی گروگان‌ها حمله به رفح انجام خواهد شد و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که حتی در صورت دستیابی به توافقی درباره آتش بس موقت در غزه و آزادی گروگان‌ها اقدامات اسرائیل علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد یافت. او روز یک شنبه در جریان بازدید از مقر ارتش اسرائیل در مرز شمالی این کشور گفت گفت هدف عقب راندن حزب الله از مرز است و این کار را با توافق یا به زور انجام خواهیم داد. از آغاز جنگ کنونی غزه تقریبا هر روز درگیری‌هایی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله در مرز دو کشور روی داده. حزب الله لبنان مانند گروه حماس مورد حمایت جمهوری اسلامی است و هر دو در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارند.
سپاسگزارم از اطمان عسگری. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به انتخابات پیش رو در ایران، در حالی که بیش از 300 فعال سیاسی و اجتماعی داخل کشور بیانیه امضا کردند و اعلام کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند و به این صحنه آرایی تن نمی دهند. مفصل خواهیم پرداخت به حواشی و چالش هایی که انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به همراه داره. و اسرائیل برای نخستین بار از آغاز تنش اخیر به عمق لبنان نفوذ کرده و مناطقی رو بمباران کرده. تنش ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدت گرفته، اون هم در حالی که امیدواری های محتاطانه به وجود اومده برای رسیدن به دست کم یک توافق بر سر یک آتش بس موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. بیش از 300 تن از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران با انتشار بیانیه انتخابات پیشرو در کشور رو مهندسی شده و صحنه آرایی دانستند و تأکید کردند که حاضر نیستند در اون شرکت کنند. این بیانیه به امضای چهره‌هایی مانند علیرضا رجایی، عبدالعلی بازرگان، مرتضی الویری، پروانه سلحشوری، علی باباچاهی، علیرضا علوی تبار و ابوالفضل قدیانی رسیده و با اشاره به رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس، اون چه که بن‌بست اصلاحات خوندن رو مانع حضور اونها در این انتخابات دانستن و تأکید کردند که موقعیت و مقام نیمه جان نهاد انتخابات در ایران حتی در قیاس با انتخابات پیشین هم وضع اسفبارتری به خود گرفته. پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و از او درباره این بیانیه و انتخابات پیشروی مجلس پرسیدم.
بیانیه که تا کنون بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی، مدنی، هنری، اجتماعی امضاش کردند، بنا به طیف در برگیرندگی امضا کنندگانش در واقع سعی کرده که همه نظرات همه اونها رو پوشش بده. از این جهت هم به سیاست‌های خالص سازی اونها انتقاد کرده، هم مرزبندی کرده با مشهای خشونت‌گرا. ولی محورش این هست که ما اساساً با اضمحلال نهاد انتخابات در ایران مواجه هستیم. یعنی اساساً انتخابات و نهاد انتخابات مضمحل شده در ایران، چون انتخابات خوب یه شرایطی داره و بایستی جدا از فضای باز و یک انتخابات آزاد و منصفانه و عادلانه بایستی بتونه نهاد برآمده از اون انتخابات هم مؤثر واقع بشه. اگر در گذشته انتخابات در ایران نیمه آزاد و نیمه مؤثر بود، حالا دیگه نه آزاد هست و نه مؤثر. ما در همین چند روز شاهد بودیم که اسنادی منتشر شد که همین مجلس فرمایشی تحت نظر قالیباف اومده یه بودجه رو تصویب کرده. از نهاد رهبر جمهوری اسلامی یک فرمانیه آمده که اون داستان من حکم میکنم تاریخی اول قرن 14 رو برای تاریخ ایران و مردم ایران تداعی میکنه و اسامی نهادهای مختلف مذهبی و سیاسی و تبلیغی رو آورده که بایستی بودجه اینها رو زیاد کنید. یعنی کل مجلس و مصوباتش رو دور زده و با از موضع بالا و ضروری است، باید، شایسته است، حتما مصوبه مجلس رو با یک حکم میکند دور زده. خب در این شرایط طبیعی است که ما شاهد وسیع ترین پیفی باشیم در جامعه ایران از در 40 سال اخیر که انتخابات رو تحریم بکنن یا عدم شرکت بدن، حالا با توجه به ادبیاتی که در داخل هست. و ما هر روزه، همین امروز شما سایت مشرق نیوز رو ببینید، در رابطه با بیانیه عدم شرکت حزب اتحاد ملت گفته باید با اینا برخورد امنیتی بشه، چون برخورد امنیتی نشه اینجوری پررو شدن و میگن شرکت نمی کنیم.
و آقای علیجانی، چهره مثل علی مسحری که با حکومت در برخی مسائل زاویه داره، لیستی منتشر کرده که شاید تنها لیست جدی در مقابل لیست های گروه های موسوم به اصولگرا باشه، اما پرسش این هستش که این لیست که آقای مطهری تاکید هم داره نه اصلاح طلب هست و نه اصولگرا، قراره چه سبد آرایی رو نشانه بگیره، اون هم با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی حال حاضر در ایران؟
خود آقای مطهری پریروز گفته بود که بسیاری از جوانان و نوجوانان میگن که ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. همین امروز هم از قول ایشون اخباری منتشر شد که بعد از زدن هواپیمای اوکراینی و اعتراضات سال گذشته مردم ناراضیان و در واقع تمایل به شرکت کمه. خود آقای مطهری هم اینو میدونه، ولی وقتی میگه من لیستم نه اصلاح طلب نه اصولی را، در واقع وارونه داره میگه، یعنی در میخواد سبد رأی از هر دو طرف استفاده بکنه و هیچ کدوم رو از دیگری نترسونه. حالا ایشون هم فکر میکنه مخاطبانی داره، ناراضیان جریان اصولگرا یا محافظه‌کاران و مصلحت اندیشان جریان اصلاح طلب که میخوان بیان رأی بدن، بتونه سبد رأی اونا رو جذب کنه. ولی از طرف دیگه ما شاهد هستیم که باند قالیباف و جبهه پایداری یا باند محصولی که این همه به هم میپریدن، حالا اومدن لیست مشترک دادن و گفتن ما در انتخابات قبلی مردم شما 30 نفر ما رو انتخاب کردید، حالا همین 30 نفر رو رأی بدین. خب اینا یک کاریکاتوریست از یک واقعیتی که علارغم جنگ زرگریایی که وجود داره، وقت تقسیم غنایم خلاصه یه جوری دور سفره همه با هم جمع میشن، هرچند این دور هم جمع شدن و این ائتلاف هم موقتیست و در اولین صحنه‌ای که برای انتخاب رئیس مجلس هست دوباره به هم خواهد خورد، ولی اینها نشانه ای از نحوه حکمرانی است که طبق قانون ثبات انرژی که انرژی تغییر شکل میده ولی از بین نمیره، حالا این مقامات هم جابجا میشن ولی هیچ موقع حذف نمیشن و انتخابات هم یه جابجایی بین مقامات است، البته در حوزه مقننه.
رضا علیجانی بود، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در رابطه با انتخابات پیشرو. اما بحث شرکت در انتخابات یا تحریم اون میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص پلتفرم‌های رادیو فردا هم بحث‌های متعددی رو در پی داشته، از جمله در اینستاگرام رادیو فردا کاربری به نام زری نوشته که نه خانواده ام نه خودم هیچ کدام رأی نمی‌دهیم. کاربری به نام محمد نوشته انتخابات باید تحریم شود. در مقابل کاربری به نام نادیا این نکته رو مطرح کرده که تعیین نماینده‌ای که میخواد وارد مجلس بشه حق ماست و دست ماست که به اون رأی میگن، پس رأی میدهیم تا به حق خودمون برسیم. در مقابل یاشار نوشته رأی دادن مساوی است با زیر پا گذاشتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی. در مقابل کاربر دیگری به نام هلما نوشته که مجلس این دوره نسبت به قبلی‌ها خیلی بهتر بود، همین کاهش تورمی که داشتیم یا خیلی طرح‌های دیگه که تصویب شد واقعا به نفع ما بود و هست. با انتخاب‌های این سری و اتحادی که داریم امیدواریم که به ایدئال برسیم. و کاربر دیگری به نام سعید هم نوشته که رأی بدی یا ندی هیچ فرقی نمی‌کنه، چون همه چیز از قبل مشخص شده، انتخابات فقط تشریفاتی است که بگن مردم در رأس امور هستند. برخی از شما شنوندگان رادیو فردا هم پیام‌های صوتی فرستادید و نظر خودتون رو به خصوص در رابطه با انتخابات پیش رو با ما به اشتراک گذاشتین. بشنویم برخی از اونها رو.
من روی سخنم با همه نمایندگانی هست که دل خوش کردن به رأی مردم. شما نماینده مردم ایران نیستید، شما نماینده جیب خودتان و اقوامتان و دامادهای عزیزتان هستید. شما فقط مردم رو برای رأی میخواین ولا غیر، دیگه هیچ کاری با مردم ندارید، دیگه مردم میرن کنار. مردم غزه، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم یمن، مردم ونزوئلا، اینا مظلوم هستن و نیاز به کمک دارن. 24 ساعته تو بوکرنه ها میکنید که اینا مظلومن. مردم ایرانی که روی نفت، زغال سنگ، طلا، روی مظلومیت، روی انسانیت خابیده، این همه بهش فشار میارید، این همه مردم رو ظلم میکنید، اذیت میکنید، اینا مظلوم نیستن؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدت گرفته. اون هم در حالی که گزارش‌ها از به وجود آمدن امیدواری محتاطانه برای توافقی به منظور دست کم دستیابی به یک آتش‌بس موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس حکایت دارن. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، برای نخستین بار از آغاز تنش‌های اخیر اسرائیل این بار عمق لبنان رو بمباران کرده، برامون بیشتر میگید این رابطه؟
بله، میتی منطقه به البک محبت اطراف شهر به البک در شرق لبنان هدف حمله قرار گرفت. بنابر گزارش ها در این حمله دست کم دو نفر کشته شدند و یک ساختمان دو طبقه متعلق به حزب الله به همراه انبارش هدف قرار گرفتن. افرادی که کشته شدن این دو نفر هم از نیروهای حزب الله لبنان هستند. خب رسیدن حماس اسرائیل به شهر البک، یکی از شهرهایی که به عنوان یکی از پایگاه‌های مهم حزب الله به شمار میاد، میتونه یک تحولی بزرگ در جنگ باشه، به خاطر اینکه تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان تا اینجای کار به جنوب لبنان و شمال اسرائیل محدود بود. بنابر اون چه که رسانه‌های دولت لبنان گزارش دادن، یک پهپاد در این حمله شرکت کرده که اقدام به شلیک موشک به سمت ساختمان مذکور کرده بود. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، روز گذشته مقام‌های اسرائیلی از جمله یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرده بودند که با وجود مذاکرات برای آتش بس حداکثر موقت با گروه افراطی حماس، عملیات خودشون علیه حزب الله رو گسترش خواهند داد و این میتونه باعث آغاز یک جنگ دیگر یا باز شدن یک جبهه دیگری در تنش جاری در این منطقه باشه.
و ایلیا، از سوی دیگه گفته میشه که مذاکرات به منظور کاستن از شدت تنش‌ها در نوار غزه در دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد داشت. روزهای شنبه، جمعه و شنبه هم مذاکراتی در پاریس پایتخت فرانسه در جریان بود. آیا جزئیاتی از توافق‌های احتمالی منتشر شده؟
بله، کابینه جنگ اسرائیل مصوب کرد شب گذشته که رئیس موساد به دوحه پایتخت قطر بره برای ادامه مذاکرات. در مذاکراتی که در دو روز در پاریس در جریان بود، اسرائیل پیشنهادی داده که متفاوت است با پیشنهادهای سابق خودش، یعنی کوتاه آمده از درخواست آزاد شدن همه گروگان‌ها در ابتدای کار برای هر توافقی. خواسته که یک آتش‌بس 6 هفته‌ای برقرار بشه که تا اون 40 گروگان از دست گروه افراطی حماس آزاد بشن، که در مقابل اونها در مقابل هر گروگان 10 اسیر فلسطینی از زندان اسرائیل آزاد بشن، که طی اون هم اجازه داده میشه به افرادی که فرار کردن از شمال غزه به جنوب نوار غزه آوارگان به شهرها و منطقه خودشون برگردن و روند بازسازی شمال غزه آغاز بشه. این پایه هست برای یک مذاکرات پیش رو که قرار هست در دوحه برگزار بشه. خب یه سری امیدواری های محتاطانه هست. البته بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل شرطهایی داره، از جمله اینکه گفته فلسطینی هایی که احکام سنگین دارن به خارج از کشور تبعید بشن، که این رو حماس باش مخالفت کرده. حتی که مقام مسئول حماس گفته امیدواری ها واقعی نیست تا اینجای کار، بخاطر اینکه حماس خواستار اون هست که یک آتش بس دائم برقرار بشه. علاوه بر اون، تهدیدهای اسرائیل به ادامه عملیات در رفح بعد از آتش بس احتمالی هم وجود داره، که اینها میتونه موانعی باشه برای آتش بس یا وقفه در جنگ. البته اسرائیل ساعت پیش برای اولین بار این اجازه داد که کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه بره. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر اسرائیل به رفح حمله کنه، منطقه پرازدحام که در اون حدود 1,500,000 آوار فلسطینی حضور دارن، این حمله میتونه آخرین میخ باشه بر تابوت کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها.
و ایلیا، در کنار همه این تحولاتی که بهشون اشاره کردی، نخست وزیر دولت خودگردان فلسطینی هم استعفا داد. چه دلایلی برای این مسئله عنوان شده و چه تأثیری میتونه بر روند جنگ داشته باشه؟
اسرائیل داره در مورد فردای جنگ صحبت میکنه، میگه به هیچ وجه اجازه نمیده که حماس کنترل غزه در دستش باشه و با هر دولتی که درش حماس شرکت داشته باشه مخالفت میکنه. حتی قبول نمیکنه که تشکیلات خودگردان فلسطینی به شکل کنونیش هم کنترل غزه در دستش باشه. از سوی آمریکا داره فشار میاره برای اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطینی. این استعفا به منظور این اصلاح مد نظر کشورهای غربی و همچنین بعضی کشورهای منطقه صورت گرفته. محمد اشتیه در صحبت‌هایی که کرده گفته این استعفا به خاطر تحولات سیاسی امنیتی و اقتصادی جاری و برای کاهش از فشارها بر فلسطین ها. البته خب راه زیاد هنوز حماس نپذیرفته که بخشی از سازمان آزادی بخش فلسطین بشه. هنوز اختلافات میان فلسطین ها شدید هست، میان گروه فتح و گروه حماس بسیار شدید هست که اینها حتی تماس های مستقیمی ماهاست ندارن. حالا این استعفا میتونه گام اول باشه، ولی خب باید دید که تحولات آینده برای گفتگاه فلسطینی به چه سمت پیش میره.
سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری از اینکه با ما همراه بودی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران، به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی بیش از 4 دهه گذشته گفته که ایران دارد میمیرد، یک گروه غارت میکند و دسته دیگر با جهل به نابودی سرعت میدهد. آقای نیلی همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش‌های نسل آینده گفته و بر ضرورت تلاش برای ساختن آینده ایران تاکید کرده. بشنوید گزارش کیان معنوی رو.
40 سال پیش وقتی پا به عرصه علم اقتصاد گذاشتم، سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، در این سخنرانی با اشاره به دهه‌ها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد. آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش، توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است. این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه 2، در ذخایر نفتی رتبه 4 را در جهان دارد، گفت ایران حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم 4 میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی، بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینالات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد. او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه می روند به ایران تصوری خیالی محسوب نمی شده است. مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود، شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3% و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5% آرزوهای خیالی تلقی نمی شد.
در چنین اقتصادی فقر و بیکاری از کشور رخت بر می بست و بی‌معنی می شد. دیگر کودکی زباله‌گردی نمی کرد.
آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه، به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران، زیرساخت‌ها، میراث فرهنگی و تاریخی، بحران انرژی و تعیین‌های کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش می‌رفت، چه بسا دولت ایران می‌توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت ممتاز در کشور ارائه کند.
اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم؟ وقتی چشمهایم را باز می کنم و به اطرافم می نگرم، سیل غمها به قلبم هجوم می آورد. آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد؟
این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربرآوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبود آگاهی نیست؟ به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائه راه حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
وقتی سال 1396 نام این مشکلات را ابر چالش گذاشتم، هدفم اون بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گوشزد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم. در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشن‌ها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال احتضار برگزار نکنند و چه صد آفرین‌ها که به موفقیت‌های خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به غارت منابع باقی مانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر رو به مرگ را تسریع می‌کنند.
مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را و اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای 4 دهه آموزش اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی لوح و نشان امین الضرب دریافت کرده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد در رابطه با صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران. اسرائیل تهدید کرده که اگر برگزار کنندگان مسابقه یوروویژن نماینده این کشور را به دلایل سیاسی بودن ترانه‌اش از این مسابقه کنار بگذارند، از رقابت امسال کنار خواهد رفت و قطعه دیگری را معرفی نخواهد کرد. نام این ترانه باران اکتبر است. بشنوید گزارش اردشیر طیبی را در این رابطه.
اسرائیل هشدار داد که اگر برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن قطعه موسیقی معرفی شده توسط این کشور را رد کنند، ممکن است از این مسابقه خارج شود. اسرائیل ماه گذشته در یک رقابت داخلی در میان استعدادهای موسیقی تازه کار و شناخته نشده، ادن گولان، یک دختر 20 ساله را برای خواندن ترانه‌اش که باران اکتبر نام دارد در یوروویژن انتخاب کرد. باران اکتبر اشاره تلویحی به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل در روز 7 اکتبر 15 مهر است. حمله این گروه افراطی که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی طبقه بندی شده، به کشته شدن بیش از 1200 تن و ربوده شدن بیش از 250 اسرائیلی به غزه منجر شد. ترانه با گفتن تک تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتند، ظاهراً به کشته شدن اسرائیلی‌ها در خانه‌ها و اماکن دیگر در یورش اعضای حماس اشاره دارد. این ترانه همچنین از پرپر شدن گل‌ها، اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حمله حماس می‌گوید. هیئت نظارت بر یوروویژن که خود را یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی می‌کند، از صلاحیت رد کشوری که ترانه آن مقررات مسابقه را نقض کرده باشد برخوردار است. این هیئت همچنین اعلام کرده که در حال حاضر در حال بررسی دقیق ترانه هاست و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیل اولین کشور غیر اروپایی بود که در سال 1973 وارد یوروویژن شد و از آن زمان تا کنون 4 بار برنده این رقابت شده است که مهمترین آن با خواننده تراجنسیتی دانا اینترنشنال در سال 1998 بود. با این حال اما حضور اسرائیل و گاه میزبانی این کشور از یوروویژن با بحث و جدل‌های فراوانی روبرو بوده است. در سال 2019 گروه ایسلندی هاتاری که قبلا نیز بارها بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد و تمسخر قرار داده بود، در جریان شمارش آرای مسابقات در تل آویو با اظهاراتی در حمایت از فلسطین جنجالی شده بود. برگزار کنندگان این مسابقه همچنین یک بار نیز به مدونا به دلیل پوشیدن لباسهایی با نماد پرچم فلسطین و اسرائیل توسط رقصندگانش تذکر داده بودند.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با چالش‌های رقابت‌های یوروویژن امسال. خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. ازتون درخواست میکنم از شما شنوندگان رادیو فردا و اینکه تماس بگیرید با رادیو فردا، نظرات خودتون رو در رابطه با مسائل مختلف ایران به خصوص انتخابات پیش رو با ما به اشتراک بذارید. 00420-725-970-000 شماره واتساپ رادیو فرداست. سپاسگزار، وقت بخیر.